بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید اهداف دشمنان انسان رو بیان میکنه که این مجموعه اهداف خطرناک در یک جمله نشان داده شده در سوره مبارکه بقره. اولئک یدعون الی النار، دشمنان شما که هم از اونها تعبیر به اعداء شده هم تعبیر به شیاطین، با همه ابزارهاشون، گفتارهاشون و در این روزگار با کتابهاشون، مقالاتشون، سایتهاشون، ماهوارهاشون، سینماهاشون شما رو به آتش دوزخ دعوت میکنن. چرا که زیر پرده همه کارهایی که شما رو به انجامش وادار میکنن در همین دنیا آتش نهفته. خیلی در این زمینه آیات قرآن جالبه. قرآن مجید سوخت جهنم رو نه بنزین میدونه، نه گاز میدونه، نه نفت میدونه، نه گازوئیل میدونه. سوخت جهنم رو خود مردم میدونه. این مردمن که با پاسخ دادن به دعوت دشمنان و شیاطین زیر تمام حرکات و فعالیت‌هاشون تولید آتش می‌کنن. اما درباره این مسئله که سوخت جهنم خود انسان‌ها هستند، پروردگار در اوائل سوره بقره می فرماید و تقنار اللتی و قود و هنناس. من شما بندگانم رو سفارش میکنم خودتونو از افتادن در آتشی که سوخت اون آتش انسانها هستند حفظ کنید. و تق و نار اللتی و قود و هنناس و الهجاره. این یک آیه که سوخت جهنم خود مردان و زنان هم. البته مردان و زنانی که بنده و برده و مطیع و تابع و قبول کننده فرهنگ دشمنان و شیاطین هم. در سوره نساء می فرماید گناه همون وقتی که داره انجام می گیره آتشه، همون وقت، نه این که در قیامت گناهان آتش میشه. این رو قرآن نمیگه. قرآن مجید میفرماید گناهکاران همون وقتی که دارن مرتکب گناه میشن گناهشون آتش، ولی چون در دنیا به سر میبرن و قیامت در غیب این دنیاست، اینا نه آتش رو میبینن نه احساس سوز و درد میکنن. به محض این که جانشون گرفته بشه، پرده دنیا بره کنار، وارد آخرت و عالم بعد بشن، آتش در اونجا آشکار میشه. یعنی از پنهان وجودشون در میاد. تو سوره نساء میفرماید یکی از گناهان خوردن مال حرامه. یه مال حرام مال یتیمه که کسی، حالا یا وصی پدر یتیمه یا قلدر زورگوه تاقیه، میاد اموال یتیمو به نام خودش میکنه و در ملک خودش قرار میده. آیه شریفه میگه ان الذین یاکلون، اینجا یاکلون نه به معنی خوردن، به معنی تصرف کردن. ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون، همون وقتی که دارن مال یتیمو میبرن همون وقت یأکلون فی بطونهم نارا، دارن در وجود خودشون آتش شعله ور میکنن. اما چون تو دنیا حس نمیکنن. این تو سوره نساء. در سوره مؤمن جزء 23 قرآن می فرماید النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اونایی که فرهنگ فرعونی دارن، میبینید آیه رو میگه آل فرعون، یعنی اونایی که رفتارشون، قدمشون، کردارشون، قلمشون، حرفشون، کسبشون فرعونیه، یعنی شیطانیه و مطابق با فرهنگ دشمنان منه. اینا وقتی وارد برزخ میشن، چون برزخ دنیایی بین این دنیا و آخرت، وارد این دنیا که میشن، شب اون دنیا و روز آن دنیا آتش به اونها عرضه میشه، النار و یعرضون علیها غدوًا و عشیا. حالا ممکنه یه نفر بگه خیلی قبر خراب میشه که مرده اون قبر منافق بوده، مشرک بوده، ظالم بوده، خان مال مردم خور بوده، رباخور بوده، زناکار بوده. اگه روز سوم چهارم خراب بشه که ما هیچ نشونی از آتش به کفن و بدنش نمیبینیم. اگر چند سال بعد خراب بشه، جنازه خاک، آتش کجا بود؟ امام صادق میفرماد برزخ مال بدن نیست، بدن حسی نداره. وقتی که شخص از دنیا میره، بدنشو که تحویل خاک میدن، خاک بدنو میخوره و تبدیل به خاک میشه دوباره. برزخ مال روح انسانه و اون مربوط به قبر نیست. ظاهر آیه رو من عرض میکنم. خدا به پیغمبر تو سوره فاطر میفرماید ما انت به مسمع من فی القبور. اگه بری سر قبر دوزخیان حرف بزنی با اونا، نمیشنون، چون دیگه گوش از جان جدا شده. بدن هنگام مرگ به منزله جفت، بدن و روح یک جفت، دوتان. همین جوری که جنین وقتی از مادر به دنیا میاد جفتش میفته، یا طبیب جفتشو قطع میکنه، میبرن تو باغچه و خاک میکنن، چون جنین دیگه نیازی به جفت نداره. برای غذا خوردن میره سراغ سینه مادر. تو رحم مادر احتیاج به جفت داشت که اتوماتیک از لوله جفت از طریق ناف غذا بهش برسه. اما الان که به دنیا اومده هیچ نیازی به جفت نداره، جفت و خاک میکنه. بدن هم جفت روحه. در عالم برزخ روح هیچ احتیاجی به بدن نداره، لذا بدن رو میبرن دفن میکنن، میپوسه. بنابراین اینجور نی که ما آیات قرآن رو ببریم تو قبر مرده ها. اگر در حال جان دادن و ورود به عالم بعد آتش طرف او رفته، پس چرا کفنش نسوخته؟ چرا بدنش سیاه نشده؟ چرا برشته نشده؟ آیه اصل کاری به بدن نداره. روح در عالم برزخ نیاز به جفتش نداره، ولی در قیامت نیازمند به جفتش میشه، چون دوتایی گناه کردن یا دوتایی عبادت کردن، هر دو باید برن جهنم چون شریک هم بودن در گناه، یا هر دو باید برن بهشت چون با همدیگه مؤمن بودن و عمل صالح انجام دادن. این هم یک آیه. حرف پروردگار راجع به دشمنانتون و راجع به شیاطین اینه: اولائک یدعون الی النار. کل برنامه های اینها خلاصه در این مسئله است که میخوان شما رو بکشونن به طرف جهنم، چون هیچ شیطانی راه به بهش نداره، چون هیچ دشمن خدا و دشمن انسانیت راه به خیر و سعادت نداره. لذا کارش متمرکز در اینه که زن و مرد و دنبال خودش ببره جهنم. کل اهداف در این آیه خلاصه است که بندگان من بپایین، بیدار باشین، هوشیار باشین، دشمنان شما را دائم یدعون، نه یه روز نه دو روز، یدعون از نظر عربی فعل مضارعه، دلالت بر استمرار داره، یعنی لحظه به لحظه شما رو دعوت به جهنم میکنن. البته نمیان برن رو چهارپایه بگن مردم ما شما رو داریم دعوت به آتش میکنیم، هیچ وقت هیچ دشمنی اینو نمیگه. دشمن قرآن میگه فقط دروغ میگه بهتون، میگه من خیر شما رو میخوام، سعادت شما رو میخوام، رفاه شما رو میخوام، لذت شما رو میخوام، ولی نمیگه من میخوام شما رو ببرم جهنم. ولی فرهنگی که به شما ارائه میده شما رو میبره جهنم. این مال دشمنانتون. اما من خدا که خلقتون کردم، من این که روزیتون رو میدم، من این که سفره نعمت مادی و معنویمو کامل برای شما پهن کردم، منم کل کارام درباره شما خلاصه در این جمله است: والله یدعو الالجنت والمغفره. من همه شما رو دعوت به بهشت میکنم و دعوت میکنم بیاین به طرف خودم، من گناهان گذشته شما رو پاک میکنم، میامرزم. کذالک یبین الله آیاته لعلهم یتذکرون. این گونه من راه رو از چاه بهتون نشون میدم، این گونه حقایق رو برای شما بیان میکنم برای اینکه شما هوشیار بشین، بدونید من میدونم. حالا من دانایی خودم رو به شما منتقل میکنم، بدانید تمام دشمنان با کل ابزاراشون شما رو به جهنم دعوت میکنن. من این که شما رو آفریدم با کل ابزارام که انبیا و ائمه و قرآن و حلال و حرام، شما رو به بهشت و به مغفرت و آمرزش دعوت میکنم. این مقدمه بحث امشب. و اما دشمنان یه برنامه‌هایی در دنیا برای انسان‌ها دارن که دارن انجام میدن، گمراه کردن، معطل کردن عقل، فاسد کردن نسل، رواج انواع گناهان، رواج انواع خوراکی‌های حرام، رواج انواع روابط نامشروع، رواج فیلم‌های هالیوودی، رواج فیلم‌ها تا کنار تخت خواب و رخت خواب مردم به وسیله این تلفن‌های همراه و کارهای دیگرش. این کار دشمنان و شیاطین در دنیاست. بستر آماده کردن برای انواع گناهان، بستر آماده کردن برای جدا شدن مردم از انبیا، از ائمه، از قرآن، از پروردگار، از مجالس، از مساجد، و بستر آماده کردن برای این که شما دشمن معلمان دلسوز هدایتگرم بشید. خیلی هم ظریف کار میکنه، انقدر تو آستینش آخوند بیدین میسازه که فقط لباس داره، دین نداره، تقوا نداره، میارتش تو جامعه، میارتش از قوم درش میاره، میاره مشهد درش میاره، میاره جای دیگه درش میاره. چسروی که دشمن خدا و انبیا بود و دشمن اسلام و نسل مملکت رو، بخش عمده ایشون رو بیدین کرد و فاسد کرد، ابتدا روحانی بود. اینو از حوزه درش آورد تو تبریز، یه مسجدم بهش داد. مریدای خودشون و شیاطین میفرستادن پشترش اقتدا بکنن، مسجدش هم راه نبود، شلوغ بود. بعد اومد عمامه رو گذاشت کنار، عبا رو گذاشت کنار، قبا رو گذاشت کنار، از تبریز اومد تهرون، ریشش رو تراشید، کروات زد، فکل گذاشت، وارد دادگستری رضا شاه شد، اونجا دادیار شد و قاضی شد. کل این خط سیر رو هم سرویس های جاسوسی انگلیس بهش میداره. یه همچین کسانی رو درست میکنن که شما رو به عالمان واقعی، شما رو به عالمان ربانی، شما رو به عالمانی که 70-80 سال بین شما پاک زندگی کردن، از نظر مالی پاک، از نظر شهوات پاک، با تقوا، با زهد، با قناعت، به وسیله اونا شما رو دشمن دلسوزانتون میکنن که سراغشون نرین. وقتی سراغ عالم ربانی نرفتین، دین و حکی میخواین بگیر. وقتی نرفتین، حلال و حرام و حکی میخواین بگیر. وقتی نرفتین، از دست این شیاطین چجوری میخواین فرار بکنین و خودتون رو سالم نگردارین، آخرتتون رو نگردارین. الان سطح جامعه ما با آخون مخالف، بگذرید حالا دوتا آخون یه منبری میرن یا یه نمازی میخونن، مردم میشناسنشون و میدونن 80 سال پاک زندگی کردن، اما با این دوتا کار ما اصلاح نمیشه که بیشتر نسل جوان و نسل دانشگاهی و نسل دبیرستانی و نسل پولکی با آخون مخالفن، فحش میدن. این پیروزی دشمن، این پیروزی شیطان، اینه که خدا تو سوره بقره میگه اولای که یدعون الان نار، اینا شما رو دارن از همه واقعیات جدا میکنن، گریبانتون رو میگیرن، لحظه به لحظه شما رو میکشن طرف خودشون که تحویل آتش جهنم بدن. این کار شیاطین تو دنیا، دروغ، فریب، جنایت، گناه، معصیت، مشروب، گوشت خوک، گوشت خرچنگ، گوشت مار، گوشت میمون، انواع لقمه های حرام رو بزک میکنن. یه چهار تا استاد دانشگاه خائن در درون خودشون و 20 تا دکتر هم میبینن که شما بیان درباره گوشت خوک، گوشت مار، گوشت قورباغه، گوشت میمون، مشروبات مقاله علمی بنویسین. حالا من روحانی میخوام به مخالف آخون بگم گوشت خوک حرامه، به من بر میگرده میگه مغزت مال 1000 سال پیش، این مقالات علمی رو بخون که چه جور از گوشت خوک تعریف شده. یعنی خدا بهتر از اینا نمیفهمیده که در قرآن گفته حرمت علیکم المیتة و دم و لحم الخنزیر. یعنی خدا اندازه علمش از 4 تا استاد یهودی امریکا و اروپا و از 4 تا دکتر خائن کمتره. خدا میگه نخورید، ضرر داره، جهنم میرین، ولی 4 تا دکتر و 4 تا استاد دانشگاه رو استخدام میکنن. تو تمام گناهان اینا استخدامی دارن، تو تمام گناهان. این کار شیطان، اساتید دارن در استخدامشونه، دکتر دارن در استخدامشونه، اینا در کشورهای خودشون بردن تو مجالس قانونگذاری صحبت کردن، دلیل رو بردن، استدلال کردن، حرفای دکترا رو بردن تا وکلا رأی بدن که ازدواج زن با زن، ازدواج مرد با مرد، ازدواج دختر با دختر، ازدواج جوان با جوان، ازدواج دختر با سگ نر، ازدواج پسر با سگ ماده خیلی سودمنده. این کار دشمن. اینا کار ما رو خیلی سخت کرده، یعنی باور حرفای ما رو از بیشتر مردم گرفته. تا میایم میگیم حرامه، میگن مغز تو مال 1000 سال پیشه. تا میایم میگیم قرآن گفته، میگن قرآن فقط مال عربای عربستان بوده، ربطی به مردم دنیا نداره. اینا رو من میگم که دشمنان و فرهنگشون رو خوب بشناسید که چه بلاهایی دارن به سر مردم دنیا و به سر مردم ایران میارن. اونا اینجا عوامل زیادی دارن، اینجام دکتر دارن، استاد دارن، آخوند دارن. آخوند یعنی لباس، نه یه عالم درس خونده زحمت کشیده. نه، رضا شاه برای کوبیدن آخوندا، اونم آخوندای اون زمان که درصد بالایشون از اولیاء خدا بودن، یکیشون بعد آزاد شدن از زندان تو همین منطقه شما زندگی میکرد، البته بعد مرگ بردنش قم مسجد بالا سر دفنش کردن، مرحوم آیت الله هاشم‌تقی بافقی که در مقابل بی‌حجابی موضع شدید گرفت، رضاشا خودش رفت قم تو حرم کتک مفصلی بهش زد و ورش داشت و بردش تهران انداختش تو زندان شهربانی. یه پاسبان مسیحی رو مأمور هاشم‌تقی کرد، گوه اضافه کاری هم بهت میدیم تو مأمور این عاشق باشیم، مخالف مملکت، مخالف تمدن، مخالف آزادی زن. یه امامی که گذشت به رضاخان گزارش دادن که این آشیخ تو زندان شهربانی مأمور مسیحی رو تبدیل به یه شیعه نماز شب خونه با گریه کرده. ما کار ما آخونده اینه که مردم رو نجات بدیم، کار ما اینه که ناموس مردم رو حفظ بکنیم، کار ما اینه که به ملت بگیم زناکار در دنیا و آخرت به 6 بلای غیر قابل علاج گرفتار میشه. اینا رو میگیم که دختران و زنان مردم محفوظ بمونن. کار ما اینه که به مردم بگیم داری تو خیابون میری یه ذره گوشت لای دندونت گیر کرده برای آب گوشتی که زور خونت خوردی، اگر از کنار دیوار باقی دیوار قدیمی رد شدی یه دونه برگ کاه صفر از این دیوار بکنی خلال کنی بعد دور بندازی، قیامت دادگاه برات برپا میکنم که چرا بی اجازه مالک مال در مال او تصرف کردی. هنوزم ناموس این مملکتو عالمان ربانی حفظ کردن، هنوزم مال مردمو که هر شب نیان ببرن و صندوقاتونو بزنن و مالتونو بخورن و عالمان ربانی حفظ کردن. گوی مأمور یهودی زمخت براش بذاری، یه مأمور گذاشت، بعد یکی دو ماه گزارش دادن این مأمور یهودی هم شیعه شده، اهل نماز و روزه و گریه و گو آزادش کنین بره، این اگه تو زندان بمونه همه رو شیعه میکنه، بعدم یا سراغ خود من. آزادش کردن، اومد حضرت عبدالعظیم همینجا جان داد. رضاخان برای کوبیدن این آخوندا خیلی جنایت کرد، یه عدهشون رو کشت، یه عدهشون رو تبعید کرد، یه عدهشون رو زندان کرد، ولی آخوندای الهی مسلک وایستادن که مردم رو نجات بدن. اونا نه چشمی به مال مردم داشتن، نه چشمی به صندلی داشتن، فقط قصه‌شون نجات مردم بود، همشون نجات مردم بود. من اون زمان که به دنیا نیومده بودم، من زمان جهنم رفتنشم به دنیا نیومده بودم، اما چقدر عالم ربانی رو گره برد زندان، دستور داد با تیغ ریششون رو زدن و به مأمورا گفت به صورتشون رو تو دهنشون دستشویی کن. دستور داد یکی از مأمورا لباس آخوندی به پوشه، قم نصف شب از یه دیوار خونه بره بالا برای دزدی، بعد بگیرنش صبح بگردوننش به مردم بگن آخوندی که انقدر بهش ارادت داری و دوستش داری اینه. مامورای دیگه آماده بودن، این با لباس روحانیت اومدن یه دیوار رفت بالا برای دوزی، مامورا گرفتنش صبح قم جمعیت خیلی کم بود، خیلی زود پخش شد که یه آخوندی دیشب داشته میرفته دوزی گرفتنش. مردم هم که اهل تحقیق نیستن، هستن. اگه همیم شب یه تهمتی به من تو این واتساپا بینویسن، شما دونه دونه اهلش هستین، بیاین از من بخوان که این چیه، که من توضیح بدم که دشمن داره شما رو از دین به این وسیله جدا میکنه. همه تعجب میکنین، میگین اینم که ما بهش اطمینان داشتیم که شمر از آب در اومد. که اول طلوع آفتاب مردم هی به هم دیگه میرسیدن، میگودن دیشب یه آخوندی رفته دوزی. آشق عبدالکریم حائری مرجع تقلید اون روز فرستاد شهربانی، به رئیس شهربانی قم گفت این آخونده رو بیارین من ببینمش. جالبه یه آخون با هوا حمامه رفته دوزی. هفتش را از علمای بزرگ قم هم جمع کرد، آخونده رو آوردن. رئیس شهربانی گفت آیت الله ایشون. آشق عبدالکریم بلند شد، یه بخچه پهن کرد، عمامه این آخونده رو برداشت گذاشت تو بخچه، عبا شده رو برد گذاشت تو بخچه، قبا شده رو برد تا کرد گذاشت تو بخچه، بخچه رو بست گذاشت کنار دستش. به رئیس شهربانی گفته بود لباس ما رو هم دزدیده بود، ما لباسمونو گرفتیم، حالا تو بارو هر کاری میخوای باش. از این دزدام زیاد درست کرد. تو همین بعد پیروزی انقلاب تعدادی رو گرفتن با همین لباس به دار کشیدن، اعدامشون کردن، چون اینا سر در آخر دشمنان بیرون داشتن، مأمور بودن برای جدا کردن شما از دین گیر افتادن. گیر افتادن. تو این زمینه من باید از سربازان گمنام امام زمان بسیار تشکر کنم که در این 36 سال با زحمات شبانه روزی و پیگیریشون چقدر از این عناصر خطرناک و در هر لباسی، لباس آخوندی، کروات، کلاهی گرفتن که خیلی هاشون از نظر قرآن اعدامی بودن و اعدامشون کردن. این کارای دشمنان شما تو دنیا. و اما آخرت، یای فقط براتون میخونم که شیاطین و دشمنان در آخرت با مریداشون چی کار میکنن. بالاخره مریداشون میلیون ها زن، مرد، فرهنگ اونا رو قبول کردن، تابع اونا شدن، بیهجاب شدن، زناکار شدن، دوست شدن، قاسب شدن، اختلاس چی شدن، گوشت خوک خور شدن، روابط نامشروع با دعوت اونا برقرار کردن. آیه 22 سوره ابراهیم، لما، این آیه رو جوونا شما بیشتر دقت کنید، لما قضی الامر، وقتی کار از کار میگذره، تمام قیامتی ها به دو دسته به حکم خدا تقسیم میشن، بهشتی ها و دوزخی ها. حالا انو نرفتن جهنم، تمام اونایی که مهر جهنم رفتن بهشون خورده وایستادن، پروردگار میفرمد شیطان میاد روبروش، همینی که اربابشون بوده، همینی که دل بهش بستنه، گفتن تمدن و تجدد و گوشت خوک و روابط زن و مرد آزاد و همینا، همینا که مریدان دشمن بودن حالا میبینن دشمن روبروشون وایستاده، یا دشمنان. و قال شیطان، شیطان گفتم اسم عامه، دلالت بر یه نفر نداره، یعنی جمع گمراه کنندگان. ابلیس اسم خاصه، یه نفر، همون شیطان یه نفر. و قال شیطان لما گزی الامر، وقتی دیگه کار از کار گذشت، یه عده‌ای باید برن بهش، یه عده‌ای باید برن جهنم. ان الله، این گفتار شیطانه، ان الله وعدکم، ای مردم، خدا به شما در دنیا خیلی وعده داد، تو قرآنش خیلی وعده داد. یکی از وعده هاش این بود، وعد الله الذین وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. یه وعده خدا که تو دنیا میگه من به تمام مردان مؤمن و زنان مؤمن بهشت و وعده میدم که زیر درختانش نهرها جاریست و قصرهای آرامش بخش دائمی و رضوان من الله اکبر. ان الله وعدکم، به تمام گمراهان و گناهکاران میگه خدا به شما وعده داد، وعد الحق، وعده‌ای که عمل شدنی بود، الان هم عمل کرد. بهشت رو ببینید، مردان و زنان مؤمن رو ببینید، خدا درباره اینا به وعدش داره وفا میکنه. هشتر بهشت باز الان اینا رو میبرن. و وعدتکم، منم بر ضد خدا به شما وعده دادم که اگه این کارا رو بکنید بدنتون چقدر سالم میشه، اگه برید این دماغی که خدا ساخته براتون بلدم نبوده بیریخت ساخته، برید دماغ عمل بکنید، برید چشم و ابرو عوض بکنید، برید جنسیت عوض بکنید، برای بدنتون الکل بخورین، گوشت خوک بخورین، یه عمر طولانی پیدا میکنین. و وعدتکم، وعده بهتون دادم، فاخلفتکم، دروغ گفتم. چی شما تو دنیا سعادت من شد؟ ما کان لی علیکم من سلطان، هیچ گناهی از شما رو من گردن نمیگیرم، چون من قدرت سلب آزادی شما رو نداشتم. الا ان دعوتکم، تمام قدرت من این بود که شما رو به گناه دعوت بکنم، اما مچه هیچ کدومو من قدرت نداشتم بگیرم وارد گناه کنم. فلا تلومونی، به خاطر جنایاتی که کردید و رفوزهی که شدید و الان دارن میبرنتون جهنم، منو سرزنش نکنید. من کاری نکردم، من یه دعوت کردم، میخواستین دعوت منو قبول نکن، کاری دیگه نکردم. من یه چاروادار مازندرونی بودم، اومدم قدرت پیدا کردم، به زنها و دخترها بودم چادراتونو بردارید، لباس کوتاه بپوشید، برین قاطی مردم، میخواستین گوش ندید. اون زمان جمعیت ایران 16 میلیون بود، اون زمان حدود 8 میلیون زن بود، من یه رضاخان بودم، من در مقابل 8 میلیون زن که قدرت نداشتم. چشمتون کور، میخواستین دعوت منو قبول نکن، منو سرزنش نکنی. و لومو انفسکم، اما بزنین تو سر خود، خودتون رو سرزنش کنید. که چرا دعوت من دشمنو قبول کردید؟ ما انا به مصرخ حکم، من هیچ قدرتی ندارم شما رو از جهنم نجات بدم، هیچ. و ما انتم به مصرخی، کل شما هم نمیتونین منو از جهنم نجات بدین. من در حضور خدا میگم، شیطان به مریداش، اینی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل، شما منو در مقابل خدا علم کردید، به جای عبادت او مرا عبادت کردید، من به این کار شما کفر می‌ورزم، بیزارم، غلط کردین منو در مقابل خدا علم کردید و از من اطاعت کردید. آخرین حرفش همینه، ان الظالمین لهم عذاب علیم، برای تمام ستمکاران به دین، ستمکاران به حلال و حرام خدا، ستمکاران به قرآن، ستمکاران به انبیا و ائمه، آتش دردناک. اینم پایان کار شیطان با مریداش. آیه 22 سوره ابراهیم، خوبه اگه این آیه رو حفظش بکن، براتون ذکر بشه که شیطان نمیتونه ما رو نجات بده. نه اینکه نمیتونه ما رو نجات بده، 100% ما رو هم جهنمی میکن. یه روزم برای شما جوونا بخونم، چه جوانی تربیت کرد. ما اصلا نداریم تو نسل جوان جهان در گذشته و الان که امام معصوم دربارش این گونه قضاوت کنه، لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. ندیدیم چه گوهری از این معدن اومد بیرون. پدر که جای خود داره، این مادر چه مادری بود که علی اکبر به دنیا آورد؟ این مادر، باریکلا به این مادر. وقتی ناله زد ابتا علیک من السلام، بابا منم رفتم، اون وقتی بود که رو زمین افتاده بود و داشت دست و پا میزد، اما ابی عبدالله به زنده بودنش نرسید. ابی عبدالله وقتی اومد بدن قطعه قطعه، شقه شقه، ایرون ایروا که میگن، این که با ساتور همه جای بدن رو زده باشن، با یه همچین بدنی روبرو شد. پس بی آمد شاه معشوق علم بر سر نعش علی اکبر نشست، سر نهادش بر سر زانوی ناز، گفت که ای بالید سر به سر فراز، ای درخشان اخدر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف، ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. خیز بابا تا از این صحرا روی، نک به سوی خیمه لیلا روی. اینقدر بابا دلم را خون مکن، اینقدر بابا دلم را خون مکن، زاده لیلا مرا محزون مکن.